سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت اروزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد زاتمل، عامر صحت ولسوالی خاص اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. مقام های صحی علت شیوع بیماری کولرا در اروزگان را ناشی از بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها می دانند و می گویند که در نتیجه این عوامل آب های زیرزمینی و منابع آبی آلوده شدند. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا می گوید که از دیروز چندین تکان پی هم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر احساس شده. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیان های مالی این رویداد جزئیات دادن نشده است. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. در روز دوم لیگ اشبگیزه کرکت 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمی. تمامی بازی های لیگ اشبگیزه کرکت در ورزشگاه بین المللی کرکت برگزار می شود. در بازی های افتتاحی لیگ کرکت اشبگیزه دیروز تیم کابل بازان در برابر بند امیر پیروز شد و اسپینغر در برابر مس عینک. این سلسله از بازی های کرکت تا 14 اسد امسال ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد از سرگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی با تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفتن نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود و دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت به افغانها سهولت ایجاد کرده، اما شمار زیاد منتظرند.
نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز، اما منتظر هستیم. با مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
مقام های طالبان به کارمندان زن در وزارت مالیه دستور دادند که رفت آمد فیزیکی به این وزارت نکنند. این اقدام به چه معناست؟
اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است.
حکومت طالبان از آوردن نظم در ترافیک شهر کابل خبر می دهد، اما مردم چی می گویند؟
موترهای کلان مرسیدیس و کاسترا یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن، سواری بالا کو سواری تا کو در بین سرک.
نشست به خاطر بررسی وضعیت زنان افغان برگزار شد. فوزی کوفی یکی از اشتراک کننده های این نشست بود.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را می کشند. شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز می ماند.
چند تا پیام هم از شنونده ها.
اولادای روزانه میرد سر قبرستان اون مواد خوراکه، اگر کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونو میگیرد. بسیار وضعیت ما خراب است.
در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این ساعت. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. امریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغانها سهولت ایجاد کرده. وزیران خارجه و امنیت داخلی امریکا روز گذشته با نشر بیانیه این موضوع را اعلام کردند. آنها دلیل ایجاد سهولت را تعهدشان به همکاران افغانشان عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط افغانستان در ماه آگوست 2021 به دست طالبان، هزاران افغان منتظر انتقال به آمریکا هستند. بیشتر این افراد کسانی هستند که در 20 سال گذشته در بخش‌های نظامی و غیر نظامی با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. یک تن از این افراد که به علت آنچه که او تهدیدهای امنیتی در برابر خودش مینامد نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود، میگوید ماهاست در انتظار قبول شدن کیس ایسایوی خود است. او میگوید چند سال با نظامیان آمریکا در افغانستان همکار بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است.
وعده میکنند که ما کارهایتون در جریان است. گپ زدیم برای کنگریس، برای وزارت خارجه و وزارت دفاع. دیگر نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز. همه منتظر هستیم. و مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و الخادرو ان مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانان خبر دادند. در بیانیه مشترک این مقام‌های آمریکایی آمده است که متقاضیان جدید برنامه SIV افغانستان تنها باید یک فرم اصلاح شده DS-157 را به عنوان درخواست SIV خود ارسال کنند و آنان دیگر نیاز به ارسال فرم I-360 دادخواست برای وضعیت مهاجرت ویژه با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده را ندارند. در این بیانیه هدف از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت آمریکا به افغانان تعهد آمریکا به همکاران افغانش عنوان شده است. همچنان در این بیانیه آمده که تسریع این روند به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا هیچ یک از بررسی‌های قوی امنیتی پیش از صدور ویزا را کاهش نمی‌دهد و حذف نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال پیش برنامه پذیرش افغانانی را که با آنان همکار بودند اعلان کرد. هرچند شمار زیادی در 11 ماه اخیر به آمریکا رسیدند، اما صدها افغان دیگر در داخل و بیرون از افغانستان در انتظار تعیین سرنوشتشان برای رفتن به آمریکا هستند. به تازگی دیشب شماری از مقام‌های آمریکایی در یک نشست خبری با شماری از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفتند که تاکنون حدود 80,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنان فراهم شوند. این مقام‌ها که نخواستند نامشان در گزارش‌ها گرفته شود، گفتند که حکومت آمریکا از این میان به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیان نوشته که حکومت طالبان میخواهد جای کارمندان زن در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنها از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنها داده میشد. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده است که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانواده‌اش را به وزارت معرفی کند. در این مورد گفتگو کردم با مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، و نخست از او پرسیدم که این دستور طالبان به چی معناست؟
تصمیم طالبان در وزارت مالیه این که زنان گفتن که رفت آمد فیزیکی نکنن یا این که به عوض خانه قاربتان معرفی بکنن که به عوض شما کار بکنن، اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنا از ساختار رسمی افغانستان است. جای تاسف ای است که به عوض یک خانم مسلکی، یک خانمی که در اونجا سالها تجربه دارد، خشت گلی و اداره را با دستای خود ساخته و همچنان کارمندای بخش عواید گمرکات کاملا در اکادمی گمرکات آموزش دیدن، کورس‌های آموزشی محاسبه و تخصصی را همیشه فرا گرفتن، کاملا افراد مسلکی و متخصص هستند. حالا دیگر اعضای فامیل از اینا معلوم نیست که اعضای فامیل شریعت خوانده، ادبیات خوانده، آیا با سواد هست نیست، خیاط است، کنکار است، نجار است، چی هست. هیچ نوع معیاری برای پذیرش افرادی که زنها به عوض خودشان از خانواده‌شان معرفی بکنن از طرف رهبری وزارت مالیه مشخص نشده.
وزارت مالیه بانو مبارز یک ارگان خیلی تخصصی است، حالا اعضای خانواده بانوان که درجه لسانس یا ماستری دارند توانایی کارهای تخصصی و مسلکی را خواهند داشت؟
وزارت مالیه وزارت تخصصی و وزارت تکنیکی هست. دانش، تجربه و تخصص متفاوت میخواهد. شاید یک کسی که رشته تحصیلیش حقوق است در چندین ساحه کار کرده با تناشریات هم به میشکل، ولی بخشای که مربوط به وزارت مالیه میشه مشخصا افراد متخصص در حوزه اقتصاد، محاسبه و اوایی بانکداری و غیره مسائل را لازم می داشته باشه. بانوانی که در اداره از 30 سال حداقل به این طرف کار کردن همه افراد متخصص مسلکی هستند، چی در بخش اوایی گمرک، چی در بخش پالیسی وزارت مالیه، چی در بخش بودجه و خزائن. یک دانش متفاوت لازم است برای کار در وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش یک اکادمی داره به نام اکادمی گمرکات، در اونجا بخش های اوایید گمرکات آموزش میبینن، کورس های آموزشی میگیرن و تمام کارمند های وزارت مالیه در بخش های مختلف از کشورهای مختلف فیلوشیپ ها دریافت میکردن، بورسیه ها دریافت میکردن در ساحه تخصص و مسلک و کاریشان.
و با چنین تصمیم ها دورنمای حضور زنان در حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان چگونه به نظر میخوره؟
دورنمای کاملا تاریک، منفی، یک سرنوشت نامعلوم، یک ساختار ناتکمیل، یک انکشاف ناممکن، یک توسعه نامشروع در افغانستان خواب بود و تمام ساختار دولتی با حضور با حذف زنان ناتکمیل است، حتی نامشروع است و زنان که بخشی از توسعه اقتصاد و انکشاف تشکیل می دادن بخشی از درآمد اقتصادی فامیل ها منفی می شه، روز بر روز فقر بیشتر می شه، مشکلات روانی، آسیب های فیزیکی زنها و همچنان سطح خشونت، ازدواج های اجباری، فروش دختران، اینا همه مسائلی هستند که بالاخره این چالش ها را به بار میاره و جامعه هم در طویل المدت یک جامعه افرادگرا، سواد، خشین، مریض، روانی به بار میاد، چون یک مادر صحتمند است که اطفال صحتمند به جامعه تقدیم میکنه، یک مادر صحتمند است که فامیلی صحتمند تقدیم میکنه، تا این مجموعی فامیل ها یک اجتماع را تشکیل میده. بنابراین آینده افغانستان در حضور این گروه افراطی کاملا یک آینده وحشتناک و تاریک است.
مونسه مبارز بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا ساعت 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا چند روز دیگر جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها در 15 شهر اروپایی برگزار خواهد شد. نام این جشنواره است با من پرواز کن. الهه سرور، آوازخوان افغان، از برگزار کننده های این جشنواره است. تا دقایق بعد و در نیمه دوم این ساعت صحبت با این آوازخوان افغان را فراموش نکنید و بیشتر هم درباره جشنواره کاغذ پرانبازی در اروپا بشنوید. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. همچنان گفتگوی کرده ایم با فوزیه کوفی، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان و از فعالان زن، در مورد نشستی که دیروز با شماره از مقام های سازمان ملل متحد و عفو بین الملل داشته. اما پیش از اینها، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزرا تایید شده. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح به تمامی موترهای کوچک و بزرگ استیکرهای ویژه نصب می شود و موترهای یاد شده حق ندارند و دیگر مسیرها حرکت کنند. شمار از باشنده های کابل از این طرح استقبال می کنند، اما از بی‌نظمی ترانسپورت شهری شکایت دارند. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی میشود.
در طول مسیرونو که چطور موتر دی در طول حساب شوی دی مسافر
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد این مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد میکنند. به اساس همین تعداد مسافرین به موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار میکنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد میکنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خورد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراد
در شهر کابل این روزها هیڅ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه ایستگاه هایی که هم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغنه استفاده نکی او اضافه مصرف دی
خصوصاً این موترهای کلان مرسدس و کاسترا یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن سواری بالا کو سواری تا کو ده بین سرک اینا نمیبینن که موتر از پشتشان نیست بین سرک از گوشه یک سر یک شار سر بدل خود شده.
در شهر کابل ایستگاه ها و توقفگاه های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 5:17 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم رویدادهای ورزشی روز.
تیم انصاری قهرمان جام فوتسال غوریان ولایت هرات شد. در مسابقات فوتسال که یک ماه پیش با حضور 10 تیم در ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز شده بود، بازی نهایی آن دیروز میان تیم‌های انصاری و غوریان برگزار شد و تیم انصاری توانست برنده این جام شود. هر دو تیم در نیمه اول و دو مساوی پیش رفتند، اما تیم انصاری توانست با ضربات پنالتی بازی را 3-2 به نفع خود پایان دهد. هدف این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخب فوتسال ولسوالی غوریان هرات گفته شده است. در ادامه بازی‌های شپگیزه کرکت در کابل امروز دو بازی برگزار شد. بازی نخست میان تیم‌های نهنگان آمو و ستاره هندوکش برگزار شد. قرعه بازی به نفع تیم هندوکش زده شد و تیم هندوکش تیم نهنگان آمو را به توپزنی دعوت کرد و به این گونه تیم نهنگان آمو در 20 اوور برای تیم رقیب 148 دوشت هدف تعیین کرد. تیم هندوکش نتوانست که در این 20 اوور هدف تعیین شده را به دست آورد و با تفاوت 3 دوش بازی را به تیم نهنگان آمو واگذار کرد. بازی دوم امروز میان تیم‌های بوست ساتونکی و پامیرزرمیان ادامه دارد. سه کشور رسماً به میزبانی از مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2023 نامزد شدند. در اعلامیه کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که استرالیا، کره جنوبی، قطر و اندونزیا رسماً برای میزبانی از 18مین دور مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2023 نامزد هستند. کشورهای نامزد به میزبانی از بازی‌های فوتبال آسیا در سال 2023 تا 31 آگوست امسال اسناد و شرایط مورد نیاز را به کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌سپارند و قرار است در اوایل ماه سپتامبر نام کشور میزبان این مسابقات اعلان شود. 18مین دور مسابقات جام ملت‌های آسیا در اوایل سال آینده میلادی برگزار می‌شود.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. دقیقاً 5:20 دقیقه با وقت افغانستان شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بله، پیام های شما تا لحظات بعد، آنچه که از طریق تلفن هایتان به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادید. اما پیش از آن، نشست ائتلاف زنان برای تغییر به نقض حقوق بشری زنان افغان، محروم کردن آنها از حق کار و آموزش و چند مورد دیگر تمرکز کرده. این نشست با اشتراک شمار از زنان فعال افغان، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان، فعالان زن و نماینده سازمان عفو بین الملل دیروز برگزار شد. فوزیه کوفی از فعالان زن و نماینده پیشین شورای ملی افغانستان یکی از اشتراک کننده های این نشست بوده. در این مورد گفتگو کردم با بانو کوفی و نخست ازش پرسیدم که بزرگترین آزمون به باور و برای زنان افغان در حال حاضر کدام است؟
آزمون بزرگی که ما در افغانستان، زنان افغانستان با او مواجه هستند و در مجموع مردم افغانستان با او مواجه هستند، نبود مشروعیت یک نظام که او پاسخگو به مردم باشه، برخواسته از آرای مردم باشه، در برابر نظر و خواست مردم مسئول باشه، متکی به قانون باشه. فعلا ما شما میفهمین که افغانستان در خلای قانون اساسی به سر میبره، افغانستان در خلای مشروعیت سیاسی به سر میبره، مردم افغانستان در خلای حاکمیت قانون به سر میبرن، فقر اقتصادی بیداد میکنن، افغانستان در یک مناسبات خوب تعریف شده با کشورهای منطقه و جهان قرار نداره، ما شاهد آبستن یک نقش جدید در منطقه و شکلگیری قدرت‌های جدیدی که در او طبیعتاً افغانستان قربانی خواهد بود هستیم. و این در حال است که تازه زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند. یعنی در یک جامعه که همین مشکلات باشه، هم مرد هم زن از او با مشکلات مواجه هستند. و تازه شما ای که محدودیت بر گشت و گذار، محدودیت بر رسیدن به خدمات صحی، به مکاتب، به کار، به دسترسی به منابع اقتصادی، همه را به او علاوه کنین، معلوم دار که اصلا شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز میمانه. اما ای که باز همه از او در چوکات اصول دین تعریف میشه، این رنجاور است. چون شما کشورهای دیگه اسلامی را ببینین، زنان تا سطح رهبری دولت رسید. نمی حال بزرگترین کشور اسلامی که در تعداد مسلمان ها زیاده است اندونزی است، ولی وزیر خارجیشان یک زن است و بار هم با طالبا ملاقات کرده. من نمی فهم که چرا طالبا یک تصوری را با وجود آوردن که زنان افغانستان حس بیچارگی برشان دسته، در حالی که زنان افغانستان اگر فرصت داشته باشند توانمندترین زنان هستند، چون سختترین شرایط را تجربه کردن و این سختی ها همه از اینا را آب دیده ساخته. اما ما هر باری که واقعا به حیث انسان در مجالس ملی و بین المللی میریم، حس شرمندگی و کمی میکنیم، چون ما فکر میکنیم که شاید ما انسان های دارای ظرفیت مساوی نیستیم که ما چنین وضعیت زندگی به ما آمده. البته این مبارزه ادامه می داشته باشه، اما یقین دارم که همچنان که بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی میگن، وزیر که طالبا و زنها آوردن افغانستان را هم متاثر میسازه.
بانو کوفی، چقدر جامعه جهانی توانسته برای برقراری حقوق بشری بانوان در افغانستان کار کرده باشه و چی فکر میکنین چرا مهم است که جهان نباید زنان افغانستان را فراموش بکنن؟
خب اگر تبعیض در افغانستان به این شکل ادامه پیدا کنه، تبعیض در هر گوشه دنیا هست، به اشکال مختلف است. وزیره که زنای افغانستان دارن، شهروندای بیرون از افغانستان، مردم جهان، به ویژه جامعه جهانی در سطح غرب، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، کشورهایی که فعلا تحت نام کمک‌های بشری بیشترین پول را به افغانستان میفرستند، کشورهایی که عضو کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC هستند، شهروندای از اونها به نحو خود را در تبعیض و بیعدالتی حس میکنن، چون تبعیض و بیعدالتی اصلا مرز و سرحد نمیشناسه. امروز زنان افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تبعیض هستن و هر انسانی که در هر گوشه دنیا با تبعیض مواجه باشه، درد زنان افغانستان را حس میکنن. به این خاطر است که اونا حکومت های خود مسئول میسازن، فشار میارن تا اونا از امو اهرم فشار خود بر طالبا استفاده کنن، که طالبا در برابر اصول دینی و اساسی دینی و ارزش های حقوق بشری پاسخگو باشن. به این خاطر است که مسئله برای دنیا مهم است، چون اگر قرار باشه هر دولت با طالبان روابط خود را عادی بسازه، با یک دولت، با یک حکومت قدرتی که او 55% نفوس مردم کشور خود را از تمام حقوق انسانی و اسلامی محروم ساخته، معلومدار است که او کشور تحت بازپرس شهروندای خودش قرار میگیره. ما میبینیم که در نهادهای معتبر حقوق بشری انگشت انتقاد زیادی همی حال هم متوجه سیاست بعضی کشورها هست که چرا اینا از اعمال فشار بیشتر بر طالبان استفاده میکنن، با ویژه فشارهای سیاسی.
بانو کوفی، حالا با توجه به این وضعیت که پیش آمده و طالبان ظاهرا به خواستایی که از طرف جامعه جهانی مطرح شده پاسخ واضحی نداشتن، فکر میکنین کدام ابزار میتونه کارا باشه به خاطر تامین حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان؟ حالا
ابزار مثل سفر کردن و مانورهای سیاسی طالبان، تا چند ماه دیگه بحث مثلا تصمیم در مورد منع سفر طالبا گرفته میشه در سازمان ملل، ابزار مثل مشروط ساختن کمک هایی که طالبا یقینا از او استفاده میکنن. درست است که مردم افغانستان در یک حالت بسیار بد فقر هستن، ولی فقر قبل از طالبا هم بود، یعنی ایتو نیست که فقط چون طالب است با مردم باید کمک شوه. فساد امیال وجود داره در این کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه باید مشروط به شوه که طالبا او را بی‌طرف با حفظ بی‌طرفی، با حفظ احترام به حقوق انسانی زنان توزیع کنند. طالبان نیاز دارند که قدرت سیاسیشان و یا قدرتی را که به دست آوردن از راه نظامی یک مقداری او دوام کنه. برای اینا بار بار ما شنیدیم که رهبرای سیاسیشان رهبرایشان گفتن که با مشارکت به دنیا علاقمند هستند. این مشارکت هیچگاه وصول نخواهد شد اگر یک تمام شرایط را که یک نظام مشروع لازم داره او برآورده شود، از جمله احترام کامل به حقوق انسانی و اسلامی زنان که در حال حاضر اتفاقا بیشترین نقص حقوق اسلامی زنان شدن.
فوزیه کوفی بود از فعالان زن و نماینده پیشین شورای ملی افغانستان که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، با ما بمانید و از تازه ترین ها در جریان این برنامه و برنامه های بعدی آگاه شوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاسگزار هستم شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات. شنونده های ما به صورت مداوم برای ما پیام میفرستند و ما پیام هایشان را در لابلای برنامه های روزانه رادیو آزادی نشر میکنیم و این هم مجموعی از برخی پیام ها که با ما شنونده ها از طریق واتساپ شریک ساختند.
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق میره اونجا سر قبرستان نگون مواد خوراکه، اگه کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است، شما را خدا یک کار بکنین در حق ما.
از ولایت پروان و رسوالی بگرام با پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبنگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالب ها مزایمت میکنن، حتی مردم هم میزنن و به مرمی بندی میکنن. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم با بانه و شر گندم و چیز میگرن رقم مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنن به مردم.
میراجی دین استمک از خیرخانه شما را وزمه ساختمک. سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده، در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده. مدت ده ما میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آبرسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الا 4 ساعت روان می کند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الا 70 افغانی فروخته می شود.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
اینجا رادیو آزادی است، شنونده عزیز. حالا هم 5:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنین که در مورد جشنواره کاغذ پرانبازی صحبت کرد.